بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما در حال جمع‌بندی موضوع قناع بودیم. از فرمایشات، از مجموع فرمایشاتی که از حضرت امام و بزرگان مخصوصا حضرت آقا نقل کردیم، دو سه نکته را به عنوان نکات کلیدی در این بحث یادآوری کنیم که انشاءالله جمع‌بندی کنیم. یکی این که ما باید بین مسئله حکم قناع در لسان ادله، از این جهت که موضوع حکم قناع چیست، با بین این که عرفاً قناع به چه چیزی گفته میشه تفکیک کنیم. ولذا مباحثی که ما بخواهیم مسئله حکم را یا قیود دخیل در حکم را از دلیل و ادله به دست بیاریم فعلا محل بحث ما نیست. همطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون بحث مقدماتی موضوع قناع عرفی و تعریف قناع این رو تأکید کردن. نکته دوم این است که ما باید مسئله در واقع جامعه را در پیدا کردن در واقع معنای قول زور یا معنای لهو الحدیث از حیث جامعه ای که در بحث قناع داریم باز تفکیک کن. یعنی من یه دفعه میخوام ببینم چه کار میتونم بکنم که قول زور بر کیفیت یعنی قناع تطبیق پیدا بکنه، و میخوام تطبیق در واقع قول زور رو بر قناع و اینکه قناع فردی از افراد قول زوره این رو معلوم روشن بکنه. خب این مسیرهایی داشت و راه حلهایی داشت که راه حلها رو بحث کردیم. اون بحث بحث قول زوره، تأثیری نداره در اینکه من بگم جامعه من در قناع چیه و عرفاً به چه چیزی قناع گفته می شود. و نشون دادیم که تقریبا مشهور بلکه اکثر بین اینا تفکیک میکنن. در قول زور در واقع ماده دخالت داره قطعا، ولی در مسئله قناع از نظر اونها ماده دخالت نداره و دخالت ماده در تطبیق قول زور یا ایجاد مشکلاتی در تطبیق قول زور بر کیفیت صوت یعنی قناع نباید برای ما محظوری در ارتباط با جامعمون در قناع ایجاد کنه. کما اینکه داخل کردن احسنت در قول زور نباید برای عنوان قناعی که ما الان دنبال موضوع عرفیش هستیم ایجاد مشکل کنه. و خوندیم تقریبا همه آقایان و بزرگان و فقها بین اینها تفکیک میکردن. اینم نکته بسیار بسیار مهم دوم ما. ما هم تقریبا در قول مختارمون در ماده قول زور جامعه امام را پسندیدیم، حالا با اون توضیحاتی که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن. و در ارتباط با استفاده حکم از این جور آیات و روایاتی که قول زور و لهو الحدیث درش ذکر شده، به نظر ما در واقع اگر اون جامعه کار خودش رو عرفاً انجام داد که انجام داد، اگر اون جامعه هم دچار مشکل شد، اون نکته بسیار بسیار خوب حضرت امام یعنی مسئله القاء خصوصیت عرفی در فضای فرمایش شیخ میتونه راه حل بسیار خوبی باشه که حالا تفصیلش انشاءالله بعداً در بحث حکم قناع خواهد اومد. یعنی ما یا اون جامعه رو درست میکنیم و میگیم قول زور دو فرد مستقل از هم داره، هم میتونه بر ماده تطبیق داده بشه، هم میتونه بر کیفیت صوت تطبیق داده بشه، و لذا اقنا به اطلاقهی حرام میشه، ماده هم به اطلاقهی یعنی واجب الاجتناب میشه در مورد حرمت که از سردم بعد باید بحثای بعدی را انجام داد. اجتناب قول زور و موقع اجتناب از قول زور از جهت ماده و اجتناب از قول زور از جهت کیفیت اگر اون جامعه درست بود واجب میشه. حالا مسئله حرمت و اینها رو بعدن باید با همون بحثای بعدی رسیدگی کن. اگرم کسی اون جامعه را عرفن درش اشکال کرد، چون بهترین را اون راهی که است امام رفتن که توضیحاتش رو دادیم، اون موقع میشه بر اساس فرمایش شیخ مسئله القاء خصوصیت رو قائل شد. یعنی شیخ فرمایش فرموده این روایات نمیتونن ثابت کنن که کیفیت مطلقا محرمه، بلکه این روایات اثبات میکنن که قناعی محرمه که ماده باطل داشته باشه، قناعی واجب الاجتنابه که ماده باطل داشته باشه. اون موقع آدم میتونه با القاء خصوصیت عرفی از خود این دلیلم استفاده کنه. حالا دلالت سایر ادله و روایات بعدی که سر جای خودش انشاءالله خواهد اومد که اونا به تعبیر شیخ با خود کیفیت کار میکنن، کاری به ماده ندارن. اینم نکته بعدی بحث ما بود که بالاخره جمع‌بندی کردیم. نکته بعدی این است که بر اساس این جمع‌بندی ها ما در قناع از جهت حکم تفصیل نمیدیم و اون اشکال هست امام به جناب شیخ که تو بخوای تفصیل در حکم قناع بدی وارده. هرچند خود امام احتمال تفصیل در موضوع هم داده، ولی نهایتاً با توجه به مختار شیخ که قنا کیفیته از فرمایش شیخ تفصیل در واقع حکم رو استفاده کرده که قنا بشه قسمین، قنا محرم که مادهش باطله و قنا غیر محرم که کیفیتی باشه ولی مادهش مشکل نداشته باشه. ما نمیتونیم تفصیل در حکم قائل بشیم. از کلم تفصیل در موضوع هم که کسی قائل نیست الا محقق خویی که جوابشو داد میبردن. اینم این نکته. خب حالا تو این فضا میخوایم ببینیم امام رضوان الله تعالی علیه جامعش در قنا چیه، شیخ جامعش در قنا چیه، مشهور جامعشون در قنا چیه و حضرت آقا جامعشون در قنا چیه. یعنی الان میخوایم حالا که جامع رو در قول زور و لحب الحدیث تونستیم درست کنیم، جامع رو تو قنا درست کنیم، ببینیم اینا جامعشون چیه و چطور میشه مشکل قنا رو از جهت جامع پیدا کرد. مشهور که معلوم بود در واقع در جامعشون در باب قنا میگفتن کیفیتی است که درش مثلا ترجیح و اعتراف وجود داشته باشه، مد و ترجیح و اعتراف، کشیدن، چرخوندن در گلو و اعتراف. اینطوره مشهور قنا رو اینطور معنا میکرد و میگفتن این جامع در واقع قنا یعنی این. قولای لغوی ها رو هم تحلیل کردن که اونایشون که در حد کلیات اشکالی نداره، تفصیلات در واقع معنا را ما باید با مجموع اقوال و بررسی ها که توضیح دادیم تفصیل شمیلی است که گفته شد. جناب شیخ هم قبول دارن که در واقع ملاک قنا صوت در واقع مشتمل بر ترجیح و اعتراف و معتقدن که قنا یعنی صوت لحنی. لذا تو موضوع فتوای جناب شیخ تقریبا فتوایی است که از مشهور استفاده میکنه جناب شیخ، کما اینکه معلوم شد شیخ در موضوع ادله که عرض کردم شیخ جدا کرده، امامم جدا کرده، بقیه هم جدا کرده، اونجا هم تصریح میکنه که اگر موضوع عرفی قناع همین صوت لحوی و صوت مشتمل علی ترجیع و اعتراض، خب اون موقع قناع مساوی میشه با صوت لحوی و الهان اهل فسوق و عصیان موضوعا، حکمش هم که معلومه. اما اگر موضوع قناع را کسی آمد و در واقع محدود کرد، زیر بار نرفت، اعمش دید یا اخصش دید مثلا، اون موقع مجبوره در موضوع حکم رو توسعه بده، که اینا توضیحاتش قبلا داده شده، ولی الان در بحث موضوع عرفی شیخ فتوا دادن و نظرشون این بود. حضرت آقا دام از الله العالی، ایشون موضوع در واقع عرفی قناع را با تفکیک قناع لغوی از قناع عرفی یعنی آواز، و اینکه در لسان ادله خود اون آواز هم با قیودی موضوع حرمت واقع میشه، نه مطلق آواز. مسیر بحثشون و نظر مبارکشون اینه که من یه قناع لغوی دارم که هر صوتی که درش کشیدگی و ترجیع و تطریب باشه اینطوره، و در قناع لغوی اطراب موضوعیت نداره ولو اطراب شعنی، و تطریب غیر از اطراب با اون توضیحاتی که دادن لغوی. بعد اونو موضوع اون له قناع میدیدن، ولی قناعی که عرف میشناس آوازه. در آواز هم ما وقتی که تو لسان ادله میایم میبینیم این آواز با قیدی، مثلا آواز لحنی، آواز باطن، اینطوری. لذا به تعبیر قشنگی که ازشون خوندیم، ایشون اعتقاد دارن که حرف شیخ تو فتوا درسته که حرمت رفته سر حیث لحن و باطل بوده. حالا با تحلیلی در مورد لحن، نه مطلق لحن و باطل، که انشالله تو حکم میخونیمش، اما نه اینکه لحن موضوعه، قیدیست برای موضوع قناع. لذا موضوع عرفی قناع آوازه. این آواز وقتی لحویه حرامه، با اون تحلیلی که درباره لحن داره. موضوع عرفی قناع آوازی است که اون آواز اگر باطل بود با اون تحلیل مفصلی که از باطل دارن، اون موقع این در واقع محرمه. اما آواز تو در واقع خود مفهوم آواز لحن بودن و در واقع باطل بودن نمیخوابه، قیدیست به موضوع، و اون حکم حرمت با احتساب اون قید میاد. کما اینکه بر اساس این تحلیل من میتونم بگم آواز یعنی قناع، یعنی قسم الا قناع محرم و قناع مباح، برخلاف فرمایش مشهور و شیخ که میگفتن قناع محرمه، چون قناع معادل لحظه. شیخ فتواش این بود، مشهورم فتواشون این بود. شیخ هم میگفت اگر کسی توش گیر کرد، اون موقع مجبوریم موضوع رو براش توسعه یا تضییق بدیم، اگر خواست اهمش کنه یا مثلا اخصش کنه. بر اساس بالاخره این فرمایش حضرت آقا دام ذله العالی، شما یک در واقع قناع لغوی دارید، یک قناع عرفی دارید، یک قناعی دارید که موضوع لسان دلیل یعنی قناع محرم. حالا بر اساس این سازمانی که حضرت آقا درست میکنن، اون موقع تکلیف مستثنیات معلوم میشه، که دیگه ما اون موقع استثناء از در واقع موضوع دلیل حرمت داریم، یعنی تخصصا از دلیل حرمت خارجن، نه اینکه دلیل حرمت قناع باشه و تو قناع هم لحن بودن و باطل بودن وجود داشته باشه ولی ما مثلا مستثنیاتی داشته باشیم که از این حکم تخصیص خورده باشه. نه دیگه، با این سازمان اون موقع مستثنیات که انشالله میاد، اون موقع اینا از موضوع ادله حرمت خارج میشه، چون آواز هستن اما آواز لحوی نیستن، آواز هستن آواز باطل نیستن، لذا استثناء شدن. اینطوری این سازمانی بود که هست آقا باش کار کردن. در مقابل این سازمان که عرض کردم یا سازمان مشهوره که توضیح دادم خدمتون و شیخ هم اختیار قول مشهور رو کرده که نه، اون مستثنیات واقعا از حکم استثناء شدن، قناع هستن، اما خب با این شرایطی که حالا ایشالا میه گفته خواهد شد. در مقابل این در واقع دو دیدگاه، یعنی دیدگاه مشهور و دیدگاهی که حضرت آقا دام ظل و تقویت فرمودن، دیدگاه هست امام. دیدگاه حضرت امام همطور که ملاحظه کردید، امام در حد قناع رقت، نازوکی و حسن ذاتی رو قائل بودن. میگفتن قناع حتما رقت داره و حتما نازوکی داره و حتما درش یک حسن و تناسبی وجود داره بر اساس اون فن موسیقی. بعدم مطرح میکردن که ما میتونیم از باب زیادت الحد علی المحدود اعتراض را به عنوان بیان مقدار اون حسن اشاره کنیم، اما زیادت الحد علی المحدوده، یعنی اعتراض خودش مقدم معنا نیست، اما یه اثری است که نشون میده که اون حسن وجود داره. رقت هم که رقت ذاتیه، اون مقدارش رقت و در واقع نازوکی که اون در واقع ذاتن باید باشه، حسن و تناسب هم باید باشه که اون رو از طریق اطراب به دست میاری. خب بر اساس این مبنای هست امام رضوان الله تعالی علی، شما در واقع چند تا نتیجه امام میگرفتن که با مشهور در صدق عنوان قنا مخالفت میکردن. میگفتن مد و ترجیح در عنوان قنا دخالت نداره. مد و ترجیح یه مسئله خارجیه بوده که اون موقع در قنا وجود داشته و اگر لغویین هم این رو ذکر میکردن از باب این بوده که اون موقع تحقق خارجی قنا به یه چنین مد و ترجیح است، نه اینکه مد و ترجیح مقدم مفهوم قناعه. آخر این فرمایش اول ایشون. امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس این مسئله هم نکته دومشون این بود که اعتراض هم اعتراض شعنیه نه اعتراض فعلی، و این اعتراض شعنی تو حد قناع نیست. به اصطلاح همین که میگم زیادت الحد علی المحدود که توضیحاتش سر جای خودش داد، ولی میتونه معرف اون مقدار تناسبی باشه که ما در قناع میخواییم. اینطوری بر اساس نکته سومی که امام میخوان بفرمان اینه که ما بر این اساس میخوایم بگیم قناع معادل صوت لحوی نیست. ما نمیتونیم بگیم که لحوی بودن در واقع تو قناع اخذ شده یا موضوع قناعه. نخیر، کمان که باطل بودن، زور، باطل، لحو، اینا کاری به قناع دیگه نداره. موضوع قناع جاییست که اون رقت و نازوکی و اون حسن وجود داشته باشه. کمان این که حالا مطلق لحو و باطل نه، لحن و لحنی که در اهل فسوق هست، امام میخوان بفرمان اینم قناع نیست. لحن اهل فسوق هم اهم از قناعه. ما نمیتونیم برای جامع قناع با یه چنین اثری به نام لحن اهل فسوق، نخیر، نمیتونیم با یه چنین اثری به نام لحن و باطل قناع رو معرفی کنیم. کمان که بر اساس این مسئله ماده هم دخالت نداره. ماده هم باطل بودنش و زور بودنش دخالت در قنا نداره و حتی در ماده حق قنا با همون حسن ذاتی و تناسب شکل میگیره. اون رقت و حسن ذاتی و تناسبی که گفته شد در ماده حق هم قنا درست میشه. بعد امام نتیجه گرفتن از این تحلیل ما، نتیجه میگیریم که نمیشه با اینجا با قول لغوی کار کرد. ما باید مفهوم عرفی قنا را به دست بیاریم. قول لغوی در واقع شرح الاسمی است که خیلی جاها عام عمل شده و قابل اعتنا نیست. بر اساس این فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه، من یک مفهوم عرفی از قنا دارم که در واقع دو رکن اصلی تو حد اشتخالت داره، رقت و نازوکی و اون تناسب، و اثر رقت و نازوکی و تناسب هم در اطرافه. حالا سوالی پیش میاد که ما این جنبندی رو برای این کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه به تعبیر نقل دقیق حضرت آقا در اواخر عمر شریفشون بعد از راه اندازی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در واقع موسیقی که در صدا و سیما نواخته میشد، مخصوصا دوران دفاع مقدس، مخصوصا اون شعارهای دوران انقلاب که بالاخره سرودهایی بود، شعارهایی بود و از دستگاه‌های مختلف موسیقی استفاده میشد، امام رضوان الله تعالی علیه به تعبیر حضرت آقا یه فتوای غریبی دادن که این موسیقی ها حلاله، مباحه، و همین موسیقی ها اگر در صدا و سیمای کشور دیگری نواخته بشه محرمه. سوال اینجا اینه، آیا اینجا امام رضوان الله تعالی علیه تو موضوع در واقع تفسیر قائل شده و موضوع قناع از نظر ایشون منتفی میشه در این موارد که ما قناع دیگه نداریم، یا نه قناع موضوعش محققه با توجه به این رقت و حسن، موضوع محققه اما حکم منتفیه؟ یعنی امام رضوان الله تعالی علیه که قبلا فتوا میدادن ما قناع رو نمیتونیم تقسیم کنیم به قناع در واقع حرام و مباح، الان میخوان قناع رو تقسیم کنن به قناع حرام و قناع مباح، تفصیلی در حکم میدن با حفظ موضوع، یا نه ما جامعی در فرمایش امام داریم بر اساس این در واقع نکاتی که در بیانات هست امام بود که این جامعه میخواد منتفی بشه در اون موارد، که باز ما دوباره بگیم اینا قناع نیست، نه اینکه اینا قناعه ولی قناع مباحه در مقابل قناع محرم. این تیکه را توی فرصت ما تمام شده جنبندی بکنیم، موضوع عرفی قناع در فرمایش هست امام هم تمام میشه که بعد باید اختیار بکنیم که عرفاً قناع با عنایت به این تکمله‌ای که انشاءالله عرض خواهیم کرد سرنوشتش چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.